بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين لا سیما قدیت راه فرپرس این ارواح و راه تو را به مختلف ابتدا خوب موضوع بحث امروز درباره روش شناسی اجتهاد امام خمینی رضی الله علیه. قبل از هر چیز این روشنه که امام شاگرد معمای مشهد کریم حایدی رسال الله علیه بودیم و مشهد کریم هم شاگرد معموم فشارکی و فشارکی هم شاگرد معموم نیسا. در واقع میرزای شیرازی میرزای بزرگ ایشون همون کسیه که حوزه نجف رو میخواست منتقل بکنه به سامرا و خودش را تشکیل بود به سامرا و اونجا درس شروع کرد. طلبه ها هم از نجف رفتن اونجا، حتی آقای اخوان صاحب کفایی هم ایشون هم تصمیم داشت مشرف بشه به سامرا که میرزای شیرازی بهشون گفت که شما بگونه نجف که وزه نجف تعدیل نشه. این رو برای نصیبم که از قدیم توی نجف و سامرا این جمله معروف بوده، می گفتن که سامرا یا می گفتن که بدایاتونا نهایاتو آخرینا، یعنی کلاس اول درس سامرا کلاس آخر درس نجف، بدایات و نهایات و آخرین. و در واقع ردش درس و بس توی سامر را با ردش و بس توی نجف متفاوت بوده. حالا متفاوتش هم توی مواردی مثلا تو فقه و اصول هم یه جاهای اصلی معمولا مثلا میگن این رایی که تفکر سامر را میدارد، یعنی مثلا شاگردهای امام اینا رو معمولا ترتب را تو بسته اصول فقه قبول دارند، اونایی که معمولا نجفی فکر میکنند ترتب قبول ندارند، یعنی مثلا اینجور تفاوت های اینطوری توشو هست. مرحوم اثار که نمیدونم خوش باشد هستی دارم اثار یه سید محمد اثار بوده، بعدش رو فرزندی داره به نام سید محمد کاظم اثار. سید محمد کاظم که پسر باشه ایشون استاد شهید مطهری و مثلا اینجور افراد بوده، دیوان مطهری شاگرد سید محمد کاظم اثار. ولی سید محمد کاظم اثار استاد دانشگاه تهران بوده، خیلی هم آدمه با سواد و بسیار بسیار متدرک. پدر سید محمد اثار که سید محمد اثار شاگرد میرزای شیرازی بوده و میرزای شیرازی هم احتیاط واجب‌های خودش رو ارجاع میده به سید محمد اثار. با این سید محمد اثار یک مرجع تقلید خیلی بزرگیه، تو علوم مختلف هم خیلی توقع داشته، یعنی هم تو فلسفه تو عرفان حتی مثلا زبان دیگری زبان فرانسوی ریاضیات هندسه تو این چیزا خیلی صاحب نظر بود و متخصص بود. میگم که خرچ زندگیش هم مثلا این بود که تو اصحابه را درس فرانسوی داد، از همین طریق هم امرار معاش میکرد، مجه تمدید هم بود. وقتیشون یک کتابی داره به نام پاسخ نامه، اسم کتابی و توی این پاسخ نامه اومده ردش اجتهادیه توی سامه را رو توضیح میده که میگه درس میرسای شیرازی چجوری بود، چه کسانی شرکت میکردن و سبک و ردش نشونش. من بخوام این که چیزایی که اوجان هستیم که میگه درس ها توی سامه را حل قدید بود، مثلا استاد نشست یه دایره نیم دایره اینجوری جلوش بد نیم دایره دوم نیم دایره سوم و مشخص میکردن که چه کسی باید تو نیم دایره اول بشینه چه کسی نیم دایره دوم. یعنی نشستن طلبه ها بسته داشت به جایگاه علمیشون. بسته خیلی خوبی داره در حالی که دوستان نگاه اینا چکار رو میکردن. شاید اینم شنیده باشیدن علت تفاوت بین مکاسب و رسائل که مکاسب خیلی عبارتش منظم و جمع و جوره، برخلاف رسائل که عبارت ها مشبشه. فرابان زمیر هست، مجرد زمیر معلوم نیست، یا مثلا فرسوی تکراهی. میگن یکی از علتش این دوستان شیخ انصاری رضوان الله علیه آخر عمر چشمش آب آورده بود، خوب نمیدید، به میرزای شیرازی دست شد. به میرزای شیرازی، همین میرزایی که سامرا رو بزرگ درست کرد، به میرزای شیرازی گفته بود کتاب منو تصدیق کن. میرزای شیرازی مکاسب رو تصدیق کرد. وقتی که خواست رسالی رو تصدیق کنه شیخ از دنیا رفت. وقتی شیخ از دنیا رفت دیگه میرزای شیرازی هم به رسالی دست نزد، دیگه بود که شیخ زنده نیست دیگه من کار نمیکنم. به هر حال یعنی میرزای شیرازی اینه که کتابای شیخ رو تصدیق کرد. و حالا چند تا از ویژگی هایی که مرحوم عصار اونجا رندانه ردش اجتهادی سامر راهی ها بیان میکنه، حالا یه چند تا شما حفظ کنم که عرض کردم امام خمینی تفکرش تفکر سامر راهی ها و خلاف مثلا آیت الله خویی رضوان الله علیه که تفکرش تفکر نجفی است. شاگرد های آقای خویی نجفی، شاگرد های امام سامر راهی. اولین چیز اینه که میگه توی مکتب سامر را به ادبیات عرب خیلی توجه زیادی میشد، برخلاف مکتب نجف که تو نجف خب برای ادبیات عرب بوده، سامر را همینطور. اما سامر را یا بیشتر ادبیات بخوندم تا نجفی ها. حالا یه نمونش رو مرز میکنم. مرحوم های مدرس افغانی وقتی که این کتاب مکرراتی مدرس رو نوشت شده سویدی، ایشون اعلام کرد که هر کسی یه دونه غلط توی کتاب من پیدا کرد یه دونه کتابش هدیه میدم. خدا این مدرس رحمت الله علیه فرمود که یه روز رفتم خدمت آیت الله خویی رضوان الله علیه. آقای طول خویی فرمود که آقای مدرس برو هلک در دور کتاب بیار. گفتم برای چی؟ گفت که خوشم بودی هر قلطی یه دور کتاب هلک در تو قلط پیدا کرد. گفتم که خب آقا میارم ولی شما اول قلط ها نشونم بده تا قردم دارم. با آقای خویی هلک در تو قلط رو نشون دار و هیچ کدامشم درست نبود. و هم گفت من رو هیچی کتاب بهشون ندارم. یعنی مثلا توی نجف اینطوری بود. میرزای شیرازی حالا قبل از این نجف و سامر راست، اما میرزای شیرازی وقتی که قوانین رو نوشت خودش اعلام کرد که توی قوانین 12,000 تا غلط نوشتم و کسی قوانین رو میتونه بخونه و یاد بگیره که 12,000 تا غلط پیدا بکنه. اگه کسی کتاب خون غلط پیدا نکردی اصلا قوانین نخونه. بعد یه کسی یه وقت یه نامه نوشت به میرزای شیرازی گفت که آقا شما توی این کتابتون مذکر مؤنث رعایت نکردید، ضمیر مذکر به مرجع مؤنث یا بالعکس. میرسای شیرازی در جوابش رو جلو نوشت الامر به تذکیر و تنیس سهلتون. الامر مذکره بود، سهلتون رو مؤنث. الامر به تذکیر و تنیس سهلتون، اونم خب گفتی خب بس یه جواب داشت، در حالی که این خود با این غیر از این که مبتدا رو مذکر آورده خبر و مؤنث رو بوده، یه چیزی میخواد بگه، میخواد بگه مصدر جای زن بچه حیل تو تذکیر و تنیس، اینو میخواد بگه دا. چون اون طلب رو بزن اینو نفهم، مثل اون کسی که گفتی حروف زبائد چیه، استاد گفت که الیوم سلطنی ها، همین امروز از من پرسیدی، اون طلبم گفت خب بله همین امروز پرسیدم دیگه، استاد گفت الیوم تمسا و همین امروز هم فراموشش کردی، گفت خب نه آقا من همین یاد نگرفتم که فراموش بود، آخرش نفهمیدی که این الیوم سلطنی ها یعنی الیوم تمسا و اینه هم حروف زبائده، اینه همون حروف زبائده که اینطوری جمعش کرد، حروف زباید اینه الیوم همسا. اما توی مکتب سامر رام ادبیات اینجوری بوده، مثلا ببین الان شما همین کتاب مناهج و اصول امام خمینی، خب این تحصیب و اصول تدبیرات اصولیه که آیت الله سبحانی از امام نوشته، ولی خود امام هم کتاب مناهج و کتاب البسیل داره که اگر این دوتا رو مقایسه کنید یه جاهایی این عبارته که حالا آی سبحانی الان باید از دیگه نوشته امام نوشته دی. شما همین کتاب مناهج رو که نگاه کنید و مثلا توی بحث مطلق و مقید وقتی امام خواهد مطلق و مقید رو بحث بکنه فرق می گذارد بین اسم جنس و علم جنس، اسم جنس نکرد مثل رجل نکرد، علم جنس معرف است، مثلا الاقرب، الاقرب یعنی این اقرب یعنی اقرب، الاقرب یعنی اقرب، رجل هم یعنی رجل، این جنس رجل اونم جنس اقرب، یکی معرف است یکی نکرد، چرا فرق داره و فرقش اصلا کجاست؟ چون الاقرب هم نگیم این اقربا، این هر اقربی و معرف است، هر اقربی و معرف است، چه تفاوت میکنه مثلا این دوتا، اون اسم جنس یه علم جنس معنای هر دو نکره است، در امام رضوان الله مفصل این بحث را مطرح میکنه و اینکه مثلا مطلق و مقید مربوط به اسم جنس و مربوط به علم جنس، فرقی میدون که مثلا در شکلی از بحث ادبی یک بحث خیلی مهم و اصولی را نتیجه میگیره. این سامر رادی ها ادبیات رو اینجا رو خوندن دارن، آیت الله بروجردی رضوان الله علیه در 90 سالگی سر دست خارج حلقیه ابن مالک رو میخونده و اون آیت الله مهدوی کلی که شاگرد ما بود همیشه حلقیه را از آخر به اول از حفظ میخوند، یعنی این را اینقدر ادبیات براشون بوده بود. امام خمینی تو سخنرانی همی معمولی برا مردو که سخنرانی کرد یه وقتی حدیث رو خود کل مقلوب جولت و علم فتره الا ام عبقاه و گرچه درستش عبقاییه اومن لزانی و عبدانی و بیانستانی، این همی که داره حدیث رو میخونه کل مولود جولت و عمل فطره الا انه عقباه و حدیث در مرکه درستش الا انه عقبهیه، یعنی تو هم گفتار معمولیشم مقاصره که ادبیات و اینجور دقیق رعایت بکنه. یک کتابی چاپ شده به عنوان تعلیقات فسوس المکان وارد امام خمینی، این کتاب بعد از انقلاب چاپ شد جمعی های رکیبیان تولیت جمع کنان اولی کتابی مقدمی نوشته نوشته که این کتاب را یه وقت یه نفر از همدان آورد جمع را گفت که این کتاب همه جا شایی نوشته روح الله موسوی این همین امام خمینیه یا کس دیگه است. میگه ما کتاب رو گرفتیم بردیم خدمت امام گفتیم آقا این کتاب مال شماست. امام فرمود بله این کتاب مال من ساواک سال 42 خونه ما حمله کرد کتابای من برد اینم برد این کتاب من حالا پیدا شد بعد از مثلا 15 سال. بعد میگه به امام گفتیم که اجازه میدید چاپش کنیم فرمود خب اشکال نداره. حالا که میخواستیم چاپ بکنیم یه دو خوندیم کتابو که غلط نداشته باشه. بعد تو مقدمه کتاب هست کتابو که خوندیم یه جاش امام خمینی تو کتاب میگه که من کلمه قهیت را معنیش را نفهمیدم. ما پیش خود میگفتیم خب امام خمینی رو سال 45 سال پیشون با کتابم که نبوده. ما رفتیم کتاب لغت گشتیم تو لسان العرب پیدا کردیم که قهید به معنی قحطیه و سال قحطی رو میگن قهید. بعد گفتیم که حالا بریم به امام نشون بدیم که آقا اجازه میدید اینجا که شما نشید پیدا نکردم من یک کلمه رو ما پیدا کردیم درست شده نیستیم. بردیم خدمت امامو نشونش دادیم. امام فرمود که آن بعد از 15 سال فرمود که بله من اون موقع که اینو می نوشتم که لسان العرب رو دیده بودم و بعد اون موقع می دونستم که ابن منصور اینجا اشتباه کرده و قهیت معلومی به این معنا باشه. یعنی ادبیات امام اینقدر قوی که مثلا غلط های ابن منصور لسان العرب رو می دونست. پس یکی از ویژگی های سامر را این که به ادبیات اهتمام زیاد میدند. نمیدونم یه از را تالو فکر کرد دیانت یه آیه شریفه من جاهبل هستم افره و اشرو هم سالما خود اصلا چرا اشرو هم سالما هم سالمه یه مذکر نیست. ما یه دوستوی دیلم گفتن تمیز از 3 تا 10 اگر مذکر عددش مؤنث داره لکس چرا نفرموده من جاهبل هستم افره و اشره تو امثال مذکره عشق باید مؤنث باشه. و چرا فرمود من جواب الحسنه فقط اون عشق رو امثال ها. یه موقع زمان جوان عبدالناصر توی مصر تصمیم گرفتن که یک فرهنگستان لغت عربی درست بکنند و اینجور مسائل ادبیات عرب رو اصلاح کنند. مهمترین استادای زبان عرب کل دنیا رو تو مصر جمع کردند و خیلی هم کار کردن خیلی کاری عظیمی ها. یکی از کارشون این بود یک کتاب ادبیات عرب نوشتن 120 جلد بزرگ 120 جلد رحلی چاپم شد به نام مجمع لغت العربیه به مصر تیسیر و لغت العربیه تیسیر و آسان کردن زبان عربی. همین رو این جمعه مثل همین آیه رو که تلاوت کردن همین آیه رو لحظ کردن. یکی از علمای شیعه به نام ناصر محمد جزایری که توی سامر را درس خونده بود یک کتابی نوشت به نام مقدو تیزیر علوم عربیه. شاید سفر نیست کم کم سفر یک کتاب خیلی بچید. اون کتابی که جمال عبدالناصر و اینا چیزه 120 جلد بزرگ ها 120 جلد بر این آقای سر محمد جزایر کتابی نوشت نقد و تفسیر علوم العربیه کل اون فرهنگستان مصر و تمام این کاراش منحل شد و تو نجف مثل تمسیدی عالم شیعه ادبیاتش اینقدر قویه که کل کار اون مجموعه لغوی سرحبی اون رو منحل کرد. یعنی اینجوری توی سالر را ادبیات میخوندن دار. این نکته اول. و باز حالا این را بگم به داشته کنه حالا زیاد تو مرد خب این همیشه میدید که استقال حسن اصفهان رزبان راله کلا یه پسر داشت آیت الله بهجت شاگرد آقای استقال حسن اصفهانی بود و استقال حسن هم نمیدونم دید یعنی تقریبی را خیلی خیلی کم داره علیاتش هم اینه آیت الله بهجت میفرمود که ما یه موقعی فهمیدیم که استاد الحسن اصفهانی وقتی میاد درس میگه اصلا مطالعه نمی کنه میگو این از این چه ما فهمیدیم که یه موقع خوب درس روز اول سال تحصیلی بود رفتیم درس استاد الحسن. استاد الحسن گفت که پارسال درس کوچه تموم شد که حالا ادامشو شروع کنیم هیچ کسی نمیدونست گفت خب حال که کسی نمیدونه پس حالا یه نفر یه مسئله بگه تا حالا امروز حالش بگذارونیم تا بعد بگذارونیم یه نفر یه مسئله گفت استقبال حسن اصفهانی کل اقبال اون مسئله رو گفت تمام روایاتش رو با سند همش رو بوند دونه دونه سند روایات هم بررسی کرد از نظر رجالی و یه فتوه هم دار به دست همون شد یه فرمید این های از هم مطالعه نمی کنه دیم روزایی دیگم که می اومد درس ها مثلا اگر امروز درسش کتاب و صلات بود اگر مثلا یه نفر یه چیز سوال میکرد چه به حج دیگه اصلا کلن درس کتاب صلات دیگه تموم شد دیگه از امروز درس میره کتاب الحج اگه حالا توی این کتاب الحجی که حالا داره بس میکنه یکی از یه از مکاسب میگم دیگه درس میشون مکاسب دیگه فردا یکی یه چیز تو همین بسته مکاسب راشه به روزه میگم دیگه درس میشون کتاب و سن ولی درس آسته و هسته این طوری بوده آقای بچه هم فردا بعد میگم ولی سا نمیشد آقا بنویسی چون بیشون نزیم نمیشون آسته و حسن اصفهانی که اینقدر تو فقه قوی بوده و مسلط بوده تو رسالش نوشت اگر که میت مرد زمیر رو تو نماز میت مذکر میده اگر میت مؤنس زمیر رو مؤنس میاریم مثلا میگوییم اللهم ان حاسه ال مستجا و دامن و عمتوک و به نتو عمتک که یه امام جمعه رو من دیدم و شنیدن نیست دیدم یه امام جمعه این نماز میت میخون این و به نتو عمتک رو میخون و به نتو امک خدای این مرده دختر مادرت دختر مادرت این نهازه این مستد جا بود دامنا امتوک و ابنتو امتک و ابنتو عبدک نزلت بکر و انت خیر و منزول بها و انت خیر و منزول بها عرب ها اومد از سر نماز مدره سر پسر آسته و حسن رو با چاقو بریدند پسرشو کشتند هم تنها پسرشو تا بعد خوزن مجه تقلیدی که یکم بیستواد باشه که روش ازش تقلید کرد به خاطر که این زمیر که نمایی مهندستشه این زمیر که به میت بر نمیگرده که به خدا بر میگرده باید بگیم که نزلت بکن و انت خیر و منزول به نه انت خیر و منزول به ها این مثل این که میگه مفعولون به مفعولون به زمیر به این دو کجا برمیگرده؟ به علف بنام المفعول بهی این به این اون علف بنام المفعول برمیگرده که علف بنامش هم مصول اسمیه دیگه نه مصول هر اینو میخوام بگم، این مثل آستبای هستم رسما رو داره با اون عظمتش. یه اشتباه سعدی حالا کرده روی یک زمین رو مرچه زمین بچهش رو سر بریده گفته که کسی عدبیتش جوری که میشه ازش نکنه. به هر حال این نکته اول که سامر را دیگاه به بحث عدبیات خیلی اهمیت میدن و مگه میشه که آن یک کسی واقعا عدبیاتو نمیتونه یه عبارت عربیه نمیتونه درست بخونه و با چجوری میخواد معنا بکنه و چجوری میخواد مثلا بر اساس حکم خدا بیان بکنه و یه شد به قرآن اصلا غلط میخونه و کم لحوم نسی را حالا خیلی زیاد نمونه داره در اون دیر نمونه هایی که کسی عدبیاتو درست نخونده و استفاده غلطی کرده از آیه یا از روایت و بعد نظر ناقصم داده نمونه خیلی داره داخل ها رو خوب نیست یا هم نبگی. این رو کنی اول که یعنی ادبیات رو توی سامر را این شده آقای حجت کوکمری صاحب مدرسه حجتیه رزقان رو باله مقومتون رو حجت در زمان مرجع تقلیدیش، البته مرجع هم غلط مرجع درسته نه مرجع، در زمان مرجع تقلیدیش هر شب یک صفحه مغنی ابن هشام رو مطالعه میکرده. در زمان مرجع تقلیدی همین مغنی ابن هشام رو مرحوم آقای خونساری حسن احمد خونساری که قبلش علی اکرم طباطبایی توی حرم در زمان مرجع تقلیدی هر روز صبح ها قرآن میخونده و کنار قرآن مقنیه ابن هشام میخونده. یک مرجع تقلیدی هم توی یک کتابش نوشته هست و یک کسی نوشته که بتوان از چیزایی همین بیزشی هستی نوشته که یکی از خیانت های حوزه تبیر و اونستا من نمیگم یکی از خیانت های حوزه به طلبه ها این است که باب خامس مغانی را به طلبه ها درس نمیدند واقعا تو کتابش نوشتم و من خودم دیدم توی حوزه ها دیدم ها طلبه ای که اینجوری بسو میگرد من دیدم ها طلبه شیعه اینطوری بسو میگرد و بهش گفتم که مثلا چرا گفت قرآن همینه تفسیر رو بجا کنید یکون دلن مرا خود بهش گفتم که آقا الا همون انتهای قایته الا معنی معب و فلان و فلان رو نداره الا یعنی انتهای قایت این معنیش ابن هشام صاحب مغنی از سیده به تو ادبیات قدی تره ابن هشام کسی به قوی تره را تو باب خامس مغنی میگه این آیه شریف مذهب شیعه را میگوید ما سنی ها بر خلاف قرآن اینجوری بزرگ کردیم. این تو ابن هشام مغنی داره طلبای ما نمیخونم این چیز را خیال میکنند که سنیات به قرآن بزرگ کرد ما خلاف قرآن بزرگ کرد اداشم همون انتهای قایت ها علامه مجلسی تو بهار الانبار کلام ابن هشام مغنی رو تو بهار الانبار نقل میکنه بعد این جمله رو میگه الحمدلله الذی جرى الحق على لسان اعدائه. اینو علامه مجلسی تو بهار میگه. به هر حال این نکته اول که یعنی سامر را این خواهد این جمعه دماغ خمینی رزوان الله علیه ادبیات بسیار بسیار براشون مهم بوده و خیلی رو ادبیات کار میکردن. آقای حکیمی خدا رحمتش کنه توی کتاب ادبیات و تقوی در اسلام میگوید که تجربه نشون داده هر کسی تو ادبیات عمرشو بیشتر صرف بکنه بعدن توی فقه و اصول و فلسفه و تفسیر و فلان و فلان جبران می شود و پیشرفتش بیشتر می شود. یه وقتی بنده خدایی کفایی درس میدار را بشه بزن که شما چرا مطالعه میکنی ولی کفایی که درس میدید و حدود 12 ساعت مطالعه میکنن تا 1 ساعت هم که کفایی درس بدن. منم همون به کفایی درس میدارم، منم کفایی درس میدارم، حدود من 5 دقیقه مطالعه میکنم. البته 5 دقیقه هم که مطالعه میکنم حتما حواشی را میخونم. خود شد 12 ساعت برای دسته کفایی وقت میگذره. من این دیگه ادبیات بلد نیست، این کلمه به کلمه رو باید فکر میکنم، اینقدر قوش سخت و کار میشه. به هر حال این نکته اول. نکته دوم یه نکته اخلاقی. نکته اخلاقی اینه که مرحوم وحید بهبهانی توی این کتاب الفوائد الهائله دیگه میگه که یکی از شرایط اجتهاد داشتن قوه قدسیه است. هر کس قوه قدسی داره مجتهد میشه، هر که نداره نمیشه. فقط درس خوندن مستم و توضیح حالا اوجه کم میده که قوه قدسیه یعنی چی. ولی مولوی صدرا مثلا تو کتاب مفاتیح الغیبش داره به عبارت دیگه بود، یعنی اجتهاد یه نوع معنویت هم میخواد، فقط درس خوندن بلاک نیست. درس خوندن خیلی مهمه، اما گناه نکردن و سایر اخلاقی رو رعایت کردن اینا مهم. من الان تو جیبه می نوشتم آوردم، ولی من دیگه الان نمی کنم نمی جوری بکنی ولی تو جیبه من هست آوردم دیشت نمونه که خدمت شما. ببینید یه دوتو مثال بزنم. اینو میدونید که مسئله که شهیدستانی شرح شرایه، جواهر هم شرح شرایه و سایر شیعه هم شرح شرایه، یعنی و سایر شیعه هم شرح روایه شرایه دیگه. درست دقیقا مثل کتاب مثلا النجه، النجه مرایه ششتری، النجه خیلی کتاب مهمی است، متاسفانه تو بوز خیلی بی رغبت طلبه نسبت به این کتاب، ولی خیلی کتاب مهمیه. النجه شرح روایی است مثل رسائل شیعه. شما هر حدیثی میخوای پیدا کنید اول باید ببینید که اون بحث توی شرایع کجش اومده و اونجا با توی رسائل شیعه احاطش پیدا کنید. پس ببینید این سه توی کتاب شد شرح شرایع، مسالک، جواهر و مسائل شیعه. یه جایی توی مسالک ها وقتی داره شرایع رو توضیح میده این جمله رو میگه، میگه نمیدونم چرا محقق هلی که افقه فقهای شیعه بوده، محقق هلی افقه فقهای شیعه، نمیدونم چرا ایشون این اشتباه مرتکب شده که بچه طلبه ها هم اینجور اشتباهی نمی کنند. اینو تو مسالک گفته. شرایع جواهر، جواهر وقتی میرسه به همین بس اینجا رو میخواد شرح بده، میگه که خدا را ببینید، خدا را ببینید، شهید ثانی تو این مسئله به محقق هلی توهین کرده، گفته بچه طلبه اینا میفهمه توهینه دیگه، بیگه شما اشتباه کرد که بچه طلبه اشتباه نمی کنه. میگه شهید ثانی تو این مسئله توهین کرده است به محقق هلی، خدا را ببین. تو همین صفحه یه مسئله، تو همین صفحه، حتی یه صفحه بعدم نهان، خدا کاری کرده که شهید ثانی یه اشتباهی کرده که بچه طلب هم نمی کنه. یعنی همون نسبتی که خودش به محقق داد، خودش این همون اشتباه داره. این تو جواهر ها که جواهر میگه ببین خدا چه. من تو حاشیه جواهر خودم اینو نوشتم، نوشتن که بعد خدا رو ببین. تو همین صفحه جواهر، چون جواهرم که این حرف رو به مثال زده، اینه خب یه نوع توهینه دیگه. خدا را ببین تو همین صفحه جواهر، سات جواهر اشتباهی کرده که بچه طلبه نمی کنن. بعد دوباره حاشیه رو پاشی نفسن و خدا رحم کنن به بنده. یعنی همون نسبتی که به اون عالم دادم، شهید سامی توهین رو به اون عالم کرد، خودش تو همون اشتباه افتاد. صاحب جواهر تو همون بحث تو میکرد، تو همون جا تو همون اشتباه افتاد. حالا من تو جیب ملاقه بردم نمونه های همین جا. مرحوم های نایینی که امام خیلی نقد داره به های نایینی دیگه، مثل نجفی هم که یه مقدار با امام خیلی خوب نیستن، سر همین که نجفی های نایینی خیلی برشون مهمه و امام خمینی اولین کسی بود که میرسه نایینی رو اینجور نقد کرد. یه جایی میرسه نایینی به شیخ انصاری این جمله رو میگه تو کتاب بقای دروسو، میگه که بل اشتباه و بل خطر من الاساطین غیر و عزیزه. اشتباه و خطا از بزرگان علم کمم نیستا غیر و عزیزه. اینو لاینی به شیخ انصاری میگه. تو همین صفحه ها امام خمینی میگه ببینید خدا را. همین جایی که نایینی این توهین را به شیخ انصاری کرده، امام خمینی این همین را میگه، میگه بل اشتباه و بل خطر من الاساطین غیر و عزیزه. این امام خمینی در باره که بکار میبره در باره نایینی. یعنی نایینی همون جایی که این حرف را که توهین بود به شیخ انصاری به کار رو، این همین یه کسی اومده تو همون بحث تو همون صفحه در باره خودش به کار بود. این خیلی مهمه که تو مباحث فقهی، مباحث اخلاقی، تو همه چیز رعایت مسائل اخلاقی بکنیم. که حالا نمونه خیلی زیاد داره دا. من یه واسه در سایتون رو گلبایگانی رزبان مواره بودم، یه طلبی سیدی توهین کرد به یه حرفی رو آقای گلپایگانی از سات جواهر نمی که یه طلبان یه توهینی کرد. آقای گلپایگانی هم فقط همی یه آهی کشید سرد همیز چی دیگه هم نگفت. شاید یک ماه نگذاشته بود من خود دیدم اون طلبه رو که دیوانه شده بود، دیدم امامش هم برداشته بود این دیوانه ها توی خیابونه خورا برن و توهین کرد به یکی از بزرگان. برای تو مسائل اخلاقی این خیلی مهمه. آیت‌الله مظاهری اصفهان و عباس خوبان کنم، آیت‌الله مظاهری برمون که من تو اتاقی که کتاب فقهی باشه که هیچ وقت نمیخوابم با ما هرگز براز نمی کنم، بلکه تو اتاقی که یک خودکاری که با این خودکار فقه اهل بیت نوشته باشم تو این اتاق نمیخوابم و با ما براز نمی کنم. یعنی اینقدر رعایت اخلاق و ادب توی این مسئله. یا آقایی هست همین جمهور آمریکایی یا آمریکایی هم لگن بازم، یکی کسی بهشون گفت که شما درسای قومو دیدی آمریکا رو دیدی تفاوتش درش، گفت که توی آمریکا استاد درس میده گاهی هم یه شاگردی دانشجوی اشغال میکنه کار به جا بالا میپیشه گاهی وقتا دانشجو چاقو هم در میانه، چاقو در میاد که استاد درد میکنه. تو قوم هم اینجوری شاگرد استاد اشغال میکنه، ولی اون کسی که بیشتر از همه اشغال کرده از همین جلو تر میدونه که کفش استاد رو جفت بکنه. این که همیشه درس با اخلاق عجین بشره بوکیل را تو مویت و پیچد شخوتوی را بوکیل سو و حدسی و شرمی را ترکن محاسی. گفتم من درس خوب نمیتونم بخونم. گفت که گناه کم بکن تا بتونی درس بخونی. یعنی این هم مکنی دوم طورتشه یا این چیز را اگر نگاه کنید یه قصه این چیز بگن میگن که یه طلبه منبر میرفت، هر وقت منبر میرفت قش میکرد، ولی هر وقت هم قش میکرد میفتاد تو زنا. یکی پشت بخواب شما که همیشه قش میکرد باز شده اوه دیگه برای که نمیاد. امام خمینی هر کتابی که نوشته ها تو کتاب باشن که مثلا کتاب در باره امامت میرسه، در باره نبوت میرسه، ولی قش میکنه، ولی هر وقت هم قش میکنه میفته تو توحید. مثلا داره در باره نبوت میرسه دار، ولی آخر بس میشه چی؟ توحید. داره در باره معاد میرسه، آخر بس میشه توحید. و خود امام یه چه خندش گرفتم، میگه من هر چی میرسم آخرش ای برای که قش میکنم، من یوزر و اخوانی فدنه حب الحبیب یوزر علاقه بود دوست که خدای متعال باشه همیشه من این کار میکنم که برای که تشکر کنم. یعنی این که امام تو تمام نوشته هاش حب خدا موج میزنه، میخوان معادن بنیسته سر از توحید در میاره، بخواد امامت هم بریسه سر از توحید در بیاره. اینو تو این کتاب مصباحی دیداخی ها تو جهن امام فرمده. به هر حال اینم مطلب دوم. مطلب اول ادبیات و اصلی هم مطلب دوم این نکات اخلاقی رو بود چیزا هم که رده باشه. این که نمیدارم یه حدیث دید یا نه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی که پیغمبر وقتی راه میرفت تشریف میبرد اصحاب رو نمیذاشت دنبالش راه بیاد، به اصحاب میگفت شما جلو برید من پشت سر راه بیام. سری پیغمبر همیشه اینجوری بود، مردم جلو میرفتن پیغمبر پشت سر، که یعنی هم تواضع و فروتنی، اینکه پیغمبر جلو نباشن مردم جلو باشن پیغمبر پشت سر. دقیقا سری امام خمینی بخونید، امام خمینی میشه بوده تو خیابون که را میرفته این طلبه کسی دنبال امام میامده امام راحت میشه با این مستده مقدر برشی دنبال من میام، این مقدر سوال دارم با این مستده جواب میده، بعد که اون میرم بعد برم که برای که کسی دنبالش را نرمد. به هر حال این نکته دوم که رعایت مطالب اخلاق. نکته سوم توی ردش اجتهاد امام اینه که امام خمینی صاحب حدیث قوی بود. من دیروز که داشتم فکر میکردم که امروز خدمت شما چی بگم، وقتی تو ذهنم والا همون موقع میگفتم که اینو بگم یا مثلا اگر بعد از انشاءالله خدا من رو ببخشه. ببینید من دو تا حاشیه من خواسته به مثال میزنم و ببینید امام خمینی چجوری بود. مکاسب خب حواشی زیادی داره، یه حاشیه یه مکاسب سید یزدی صاحب ورده، یه حاشیه یه مکاسب را بسم المرحوم ماقانی. حالا حواشیه دیگه خیلی از آن این دوتا رو میخوام بگم. فرق بین این دوتا حاشیه زیاده، یکی از فرقان اینه که ماقانی همش نقل ورده، هر مطلبی رو که از شیخ نقل میکنه دعایی میگه شیخ طوسی چی فرموده، علامه حلی چی فرموده، محقق چی فرموده، این نقل قول زیاد داره. حاشیه سید یزدی برعکس، اصلا نقل قول ندارد، همش تراوش فکری خودشه. به عبارت دیگه ماقانی تتبع زیاد داره، سید یزدی تتبع نداره، اما فکر اندیشه زیاد داره. اگر حرف نو خواستیم باشه یه سگل رو مطالعه کن یا باشه یه ایرانی رو مطالعه کن، ولی اگر که قول و اقوال و کیچی گفته زی کیچی گفته میخواییم باشه یه مانقانی مطالعه کن. مانقانی مثلا مثل مفتاح الکرام هست، مفتاح الکرام همش این چه الان این دو تا حاشیه مکاسب وسیلی که گردآوری مطالب منقول توشه، یکی هم اصلا این چیزا رو نداره، همش حرف جدید میزنه. اگر امام خمینی با آیت الله خویی رضوان الله علیه ما این دو بزرگوار رو مقایسه کنید و میبینید روششو همین چرا امام خمینی معمولا چیزی که نداره نقل قوله، نقل قول نمی کنه، کاملا به عکس آیت الله خویی که هی میگه کیچی گفته کیچی گفته کیچی گفته یره دو علیه ندم یره دو علیه ندم. آیت الله خویی تتبعش زیاده، امام خمینی تعمقش زیاده، فکرش زیاده. حالا این علتهای مختلف داره دار. مثلا یکی از علتاش اینه که خب اولا امام خمینی زندگیش اینجوری بود به حال یادم که از این شهر به اون شهر تقیید زندان افران، خود یه آدم که نمیتونه این تتبع بکنه چون کتاب نداره. آقای رحیمیان تولیت جنکران بود که حتی امام خمینی یه مدتی چیزم نداشت، مسائل شیعه هم نداشت، هر وقت مسائل شیعه میخواست به من بود که کنم چنده مسائل شیعه رو بیان من برش میبردم مطلب که دوباره به من پس میدم، یعنی حتی مسائل رو نداشت. خب کسی که اینقدر کتاب کنده به یه واسه تقلیدش میکنه این طرف اون طرف، خب معلومه که کتاب نداره دیگه، ولی زن قهرم همش چیکار میکنه؟ فکر رو میکنه. و اکسای طول خوبی که خب همیشه توی نجف نشسته، همینجور کتابی هم در دستش هست، گوهی تتبع میکنه. هر دوتاش خوبه ها، ولی برای این سبک رو به سبک ما باید به اقوال علما توجه داشته باشیم، ولی این که اگه بخواهیم خودمون نو آوری به فکر، نو آوری تو آثار امام به این جهت، نو آوری تو آثارهایتون خوبی کمتره، برای همین نقل قول جمعه. یکی از چیزایی که توی اجتهاد لازمه اینه که هر دو پا رو باید داشته باشیم، ولی به هر حال اجتهاد فکر جدید میخواد، تأمل جدید، یکی آدم فرد جدیدی برای هر مسئله داشته باشه یا فکر کنه. این هم یکی از ویژگی‌های امام که امام صاحب حدیثه. یه وقتی بنده خدا یه نقدی نوشت، حالا مرحوم شده خدا رحمتش کنه، یه نقدی نوشت بر به هارون انوار، بعد تو اون نقدش اینو گفته بود، گفته بود که علامه مجلسی خود چون خیلی سرش شلوغ بوده حرفاش خیلی دقیق نیست، چون خیلی گرفتاری زیاد بوده. میگه که آیت الله بروجردی هر وقت میخواست اشکال بکنه به شکل طوسی، اول یه مقدمه بیان کرد، گفت شیخ طوسی آدمی بوده که اولا خیلی عابد و زاهد بوده، این کتاب مصباح المتعجد و من البدد الان ختم عمل کرده، بلکه عمل کرده به زن و بچهش گفته این عمل بکنید، بلکه اونا عمل کردن بعد کتاب داد به مردم، یعنی آدم اینجور زاهدی بوده ها. و آقای گروه جردی که گفته که شیخ طوسی برای هر یه مسئله فقهی در عمرش یه دقیقه بیشتر وقت نداشته که فکر بکنه، کسی که برای هر مسئله یه دقیقه فقط فرصت فکر کردن داره. بعد آقای گروه جردی فرنده کاری من برای یه مسئله فقهی یه ماه میشینم فکر بکنم. خب طبیعیه که حالا شاید ما یه اشکالی هم یاد به شیخ طوسی بکنیم، ولی شیخ طوسی کسی که یه دقیقه فرصت فکر کردن داشته از بستر شما بوده. و بزن ساعت و بزرگان مبراست از این که خدایی نکرده ما چیزی به شما بگوییم، ولی حالا اینو میخوام بگیم، یه وقتی کسی صاحب فکر قویه یا یکی صاحب حدث قویه، وقت کردم که امام خمینی صاحب حدیث قوی بود، آیا کسی میتونه اینه بگید که مثلا اگر یه مسئله فلسفی رو از ابو علی سینا یا از مولا صدرا سوال کردیم، این اصلا فکر نکرده جواب داد، فکر نکرده جواب داد. همون مسئله فلسفی رو از من سوال کردیم، من یه ساعت فکر کردم بعد جواب دادم. جواب کدوم درست تره؟ من که یه ساعت فکر کردم، یا همون مولا صدرا یا ابن سینا که فکر نکرده جواب میده؟ اون درست تره. او صاحب حدثه، حدث قوی، کار صد سالی فکر رو انجام میده تو کمتر ثانیه. نمیشه بگوییم که مجلسی یا شیخ طوسی چون فرصت فکر کردن نداشته پس حرفش نادرسته. اگر ملاک فکر بود، فکر الفکر و حرکت و ایغل مبادی و من مبادی و ایغل مرادی، فکر زمان میبره. اما اگر این چیزی حدث باشه، حدث زمان نداره. کسی که صاحب حدث باشه دفعتا جواب میده، همون جواب دفعی او از جواب با فکر دیگران دقتش خیلی بیشتره. امام خمینی صاحب حدثه، فکر داره دار، ولی صاحب حدث قدیگه. حالا یه مثال از حدثشو معصوم کنم و این را این حال خیلی نمونه خیلی زیاد داره دار که بخوام بگم کیا مثلا با فکر حرف زده هم و چی گفتن، کیا با حدث حرف زده هم و چی گفتن و کدام دقتش میشته. حالا یه مثال یه نمونه شد میگه احادیث فراوانی ها، یکی یا دوتا نشاید مثلا 40-50 باره باید شاید اینجوری داریم، هم از امیرالمومنین علیه السلام هم از وحی علیه، که اگر که شما را مجبور کردند به تبری از من یا به سب من نمسلا، این روایات همشون اینجوری هستند، اگر شما را خدایی نکرده یه جا مجبور کردند تبری نکنید، گفتن تبری بکن، گفت تبری نمی کنم ولو به کشندت، ولو کشتی بشی شهیدی، اما اگر که مجبور تو کردن به سب من، به سب امیران بکنید، سب بکنید تا کشته نشوید. این روایات، خیلی روایت اینجوری هست، سندشون هم درسته. اگه مجبور شدید به تبری، تبری نکنید ولو کشته بشید، اگر مجبور شدید به سب، سب بکنید تا کشته نشدید. امام خمینی وقتی که میرسه به این روایات ها میگه این روایات همش برعکسه، احتمالاً اگه راوی قاطی کرده، راوی شنیده مسئله سب را و مسئله تبری را ولی قاطی کرده این دوتا را، درستش به اینجوری باشدم. اگر شما را مجبور کردن به تبری از امیرالمومنین، اینجا تبری بکنید تا کشته نشد، اما اگه مجبور تو کردن به سب امیرالمومنین، سب نکنید ولو کشته بشه شهید. و درستش همینه. ببینید اگر به یک کسی بگن که از حضرت علی تبری بکن، تبری یه امر قلبیه، به زبونم حالی کسی بگه من تبری کردم، از دلش که تبری نمیکنه که، تبری یه امر قلبیه. اون که میگه که اگه تبری نکنی میکشه، میخوا بخوا تبری کردم، ولی تو دلش که تبری نمیکنی که، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اما اگر که گفتن که سب بکن، سب کار به دل نداره، سب همین فحش به زبانه. اگر که گفتن که به امیرالمومنین نعوذ بالله فحش بده، و اگر فحش ندادی میکشندت، اینجا نباید فحش داد، چون فحش به زبانه. و اگر که شما به زبان به امام نعوذ بالله توهین کنید، دیگران میگن که اینا چقدر تو دینشون شلند، چقدر راحت دست از دینشون برمیدن. سب همین زبان ملاکه، تبری قلب ملاکه، با اون اصلا اکراه بردار نیست. ولذا امام خمینی اینجوری فتوا میداد، میفرماد که اگر که مجبورتون کردن بر تبری تبری بکنید، اما از دلتون اون که اکراه بردار میزن، اون که تبری شدن میزن. اگر مجبورتون کردن بر صبر، صبر نکنید و رو به اینکه کشته بشوید و شهید. ببین الان امام خمینی اینجوری برداشت داره میکنه، این از کجا اینو میگه؟ این حدس، این حرف را امام خمینی موقعی که توی بورسای ترکیه بوده، که توی بورسای ترکیه فقط دو تا کتاب داشته، یکی صحیفه سجاد، یکی مفاد، هیچ کتاب رجالی نداشته. الان که ما کتاب رجال داریم، حالا ما میفهمیم که خود اون روایت سندش مشکل داره. یعنی امام با اون حدس خودش این چیز به ذهن مبارکش است. پس یکی از نکته های یه حالی مثال خیلی داده، حالا همین یه مثال عرض کردم، اینو مثال خیلی از کلمات دیگران هم هست که یکی از نکته ها مرحوم آقای چیز مرحوم آقای طولا آشد جواد تبریزی رضوان الله، ایشون هم همین چیره بودم، ایشون کتاب بسیار بسیار کم داشت، خیلی اصلا کلی کتاب های خونشون شاید یه تاخچی کتاب بیشتر نمیشون، اما خواه همین کتاب رو خیلی خوب خونده بود و صاحب اینجور فکر و اینجور حدیثی بود. دیگه این هم ست مطلب، من نهت مطلب یادش داره بود، ست شده بود دیگه، همین احداشتی یک سهلا کفارت میکنه. آقایون افرمیده اگر که چند دقیقی اگه کسی سوالی داره بفرمایید، اگر که بلد بودم جواب اصلی کنم، بلد نبوده من بشه خب من نیست شما. سلام
یک سوال این بود که این قوه حدس چجوری به دست میاد؟ اگر مطلب باشه این رو بفرمایید. حالا نمیدونم چقدر فرصت داریم، فرصت شما تا 5 دقیقه از فرصت
هم
5 دقیقه ظاهرا گفتن فرصت هست. این قوه حدس اگه میشه
قوه حدس یعنی بس فلسفیه مولا صدرا در کتاب مفاتیح القیب و همینجور با اسفار بس قومی حدس رو داره و اینکه راه های تقلیت حدس اصلش هم اینه که آدم بمیره بسه یه تحصیب نفس و اینجور چیزا را خیلی جدی بگیره، ولی بیان بس فلسفی داره.
حضرت امام در ابتدای کتاب اشراق التبیین تو بحث مقدمات اشراق می‌فرمایند ادبیات رو به مقدار فهم متن بخونید. این با فرمایشی که حضرت عالی فرمودید در خصوص ادبیات چجوری جمع میشه؟
ولی خواهم این فهم متن می‌دارید آقای امام موسی صدر قبل از انقلاب یه روزی تشکر بود اینجا قومی سخنرانی کرد، ایشون فرمود که ادبیات رو برازای فهم متن میخونید، فهم متن اینه با شما ادبیات اینقدر بخونید که یه قصیده متنبی 50 بیتی رو وقتی میشنوید بدون مراجعه به کتاب لغت بتونید معنا کنید. حالا من نمیگم 50 بیتی، من میگم یه بیت اگه تونستید بدون مراجعه به کتاب لغت معنا کنید.
فرمودن فرق مکتب سابقه و مکتب قوم رو اگه میشه بفرمایید، برای این که آیت الله بروجردی مگر متعلق به مکتب قوم نیستن؟ حضرت عالی متعلق به مکتب سابقه نیستی؟ موافق شعبیه جنجمی رو هم فرمودن که متعلق به کدوم مکتب؟
بله ببینید آیتون رو برو جردی اصلا نه نجردیه نه سامرهای آیت برو جردی ها آیت برو جردی رزبان و لاله تو اصفهان درس خود اصفهان هم همین یک مکتب خاصی برای خودش داشت. آیت برو جردی اون کتاب سیاحت شرق رو خونده باشه میگه که اون آقا نجردی میگه که من اصفهان درس میخوندم بعد از اصفهان رفته نجف. آقای بوری جبری هم فرمود که من اصفهان درس خوندم رفتم نجف، رفتم درس آخونده ساکتایه و هیچی اونجا یاد نگرفتم. یعنی آقای بورچردی که در ساق خودم رفته تو نجف، ولی آقای بورچردی تو اصفهان آقای بورچردی شد و این غیر از حد و تا بود. بله، اما قوم بیشتر تحت تأثیر تفکر مشتاق دو کریم حایقی رضوان الله علیه که شو عرض کردن صالح رایی است. محفظ شبیری
هم
فرمیده اگر شما مطلب بود بشون پدرش خوب شده بود یه پدرش هم مستحمده کتاب الکلام یا شبه کلام هست و کتاب بخون خیلی کتاب خوبیه. ایشون هم مباحثه امام بوده پدر های زنجانی با و تو اونجا همین تفکرات سانفه هم
فرمودن که اون نقطه‌ای که در خصوص علم جنس و اسم جنس فرمودی که از امام استفاده کلی میکنن از ادبیات اگر میشه مبنایی رو معرفی بفرمایید که موارد دیگری رو بشه
بگم. من بعد ادبی میخواد یکی این کتاب النحو الوافی عباس حسن یکی اونجا داره این بحث فرق بین اسم جنس و علم جنس. تو کتاب های قدیمی خزانت الادب بغدادی این بحث داره و شیخ رسی هست، شیخ رسی صاحب کتاب شرح شافی شرح کافی، اینو تو کتاب های ادبی که اون بحث داره. توی کتاب های اصولی امام خمینی این بحث داره، شاگرده امام هم دیگه از امام گرفتن
موارد
مشابه چیده نه هر کدام شبای من به جدا ما
نمیشن که برخی از روایات ظاهرا گفتن خیلی به علم نه نفرد چنین چیزی اصلا هست یا اگه می اگه هست که با خودی بعد از این
تو روایات که من این چیزی نمیدونم تو روایات که این طوری هست اعربو کلامنا فعلنا قومون فصحا این طوریه تو روایات ولی من خلافه من بلد نیستم.
در آخرین نقطه فرمودن که یکی دو مورد اگه میشه کاربرد قواعد ادبی در استنباط دیگر
بفرمایید. خواستم کل جلد اولی کفایه کل جلد اولی کفایه بحثه ادبیه و مثلا بحثه مشتق بسیطه یا مرکبه تو اصول بخم که سمرات فقیش رو خوندید مشتق بسیطه اصلی که مشتق بسیطه یا مرکبی بحث ادبیه دیگه همین قدوایی بحث و مطاقی نمیدونم این که مشترک لفظی مشترک معنوی تعارض احوال تو قوانین تو یه صفحه 35 تا دلیل میاره برش 35 تا برای تو یه صفحه تمامشن ادبیه لغوی و ادبی در صاحب دون عباد وزیر بود وزیر آلم بوده بود خب خودش یه فقیه بزرگی بوده دیم صاحب دون عباد وزیر دادگستری کشور روم نامه نوشت که آقای صاحب دون عباد شما که وزیری دعوت میشید بیاد کشور ما رو بازدید کنید. صاحب دون عباد جواب نامه نوشت گفت که 70 تا شطور بفرستی فقط کتاب های ادبی منو همراه بیاره 70 شطور کتاب های ادبی هم باشه کل جلد اولی کفایی همین بحث هست دیگه بحث مجاز و مشتر گرده میدونم قرینه بود همه یه تعارض احوالی رو هم باشه
صلى الله على محمد المعلم الطاهر